سنجات که مثلا بیام مطرح کنم، کسایی که بالاخره مردم اقبال دارن رو به اونها سرمایه گذاری کنیم خیلی جواب
درسته. خیلی ممنون آقای دکتر، تا لحظه خداحافظی با ما همراه باشید، ما لحظه خداحافظی خدمتتون خواهیم اومد. آقای دکتر صدری عزیز صدای ما رو دارید؟ من یه نکته، چون با نظر به تخصص حضرت عالی میخوام این نکته ای رو اشاره بکنم که یک باب جدید باز بشه. خب ما تو آموزهای دینی داریم که یأس گناه کبیره است، به جهت اینکه خداوند بخشنده است و خیر مطلق هستش و این خودش میتونه امید بخش باشه، و از اینکه یأس گناه کبیره هست میخوام در واقع میخواد این رو هشدار بده که تفکر یأس، یعنی یأس آمیز هم اشتباس و نباید انسانها منفی نگر باشن و یا تفکر ناامیدی تولید بکنن. یکی از عواملی که میتونه حال ما رو خوب بکنه بخشش هست، یعنی واقعا پذیرفته نیست یه جامعه متمدن و فرهنگی چون ایران، اون هم در ذیل حکومت اسلامی، ما مثلا این همه پرونده‌های قضایی داشته باشیم که چقدر حال خانواده‌ها درگیر اینه. شما حساب بکنید اگر میزان پرونده‌های ما رو 10 میلیون پرونده رقم بزنن، حالا پایین‌تر یا بالاتر، ببینید چقدر خانواده‌ها درگیر این مسئله هستن و حالشون خوب نیست. و خب این بخشش چقدر میتونه تأثیرگذار باشه هم در حال فردی و هم در حال جمعی. از سوی دیگه خود دولت مردان هم شما بالا اشاره کردید، بالاخره با حفظ کرامت انسانی، تحقق عدالت اجتماعی ولو نسبیش، میتونن در بهبود بخشی حال عمومی جامعه تأثیرگذار باشن و امیدوار بکنن جامعه رو. یه جوان نباید در یک جامعه آینده رو تار و تاریک ببینه ولو حتی نتونه خوب بشناسه. به لحاظ جامعه شناختی جناب عالی در این حوزه چه توصیه می‌فرمایید دکتر؟
عرض کنم خدمت شما که اینی باز من برمیگردم سر به اصطلاح نهادهای آموزشی.
بله.
شما از منظر نهاد دینی فرمودین که به موضوع یأس دارین اشاره میکنین.
بله.
من با عرض معذرت و تأسف باید این رو عرض کنم که باز پایبند هستم به همون عرایض قبلیم. ما در انتقال آموزه‌های دینی هم موفق نبودیم متأسفانه.
بله.
ببینیم اصلا نسل نوعی، نسل جدیدی این همه با یأس داره زندگی میکنه و در ذهن خودش در خارج از این کشور، همانطور که آقای دکتر منصور نژاد فرمودن که واقعیت هم اینه که نسل جدید امروز دیگه اون پایبندی به مسائل های
هویتی رو، وطن، هویت، تاریخ،
بله بله، از خود بیگانگی فرهنگی در جهان سرمایه داری موضوع هست به نام از خود بیگانگی فرهنگی که در جامعه ما شکل گرفته و فقط مختص جامعه ما نیست، همه جوامع در حال گذر با این پدیده مواجه بودن. ولی حالا مثلا ما میتونیم کشورهایی از شده مثل ژاپن، کره که چه تدابیری رو اندیشیدن به عنوان الگو با فرهنگ‌های خودمون قرار بدیم و در اون حتی آموزه‌های دینیمون بتونیم موفق باشیم. ببینید نسل امروز به آموزه‌های دینی اعتقاد نداره که ما بیایم بگیم که دین داره میگه که یأس نداشته باش، ناامیدی از گناهان کبیر است. ببینید به این باور نرسیده. ما در نهاد آموزش کلن میتونم بگم که هم در نهاد خانواده اصلا عرض کردم، البته تکنولوژی باعث شده که تربیت فرزند از دست خانواده خارج بشه، ولی در نهاد آموزش خیلی ما در واقع سهلنگاری کردیم. این رو باید نهادهای آموزش رسمیمون، نه آموزه های و آموزش های در واقع غیر رسمی و نهادهای مردمیمون. نهادهای مردمی رو مردم علاقه دارن، خودشون میرن، مثل هیئت‌های عزاداری و نمیدونم آیین‌های عید نوروز و اینها و خیلی از سنت‌های دیگه، مردم خودش شرکت میکنن. اما در واقع باید نهاد آموزش، مخصوصا آموزش پرورش، از اون ابتدای آموزش شروع کنه. ببینید پژوهش که در خصوص حال خوب روانشناسان اجتماعی و روانشناسان انجام دادن، شخصی به نام دکتر نلسون پژوهشی جدیدن ارائه کردن که در خصوص حال خوب و نتایج در واقع اون داشتن حال خوب، در یک جمله خلاصه از پژوهشش این هست که دکتر نلسون می‌فرمایند که تجربی نداره که فعالیت‌های اجتماعی باعث احساسات مثبت بیشتری در افراد بشه و شکوفایی در واقع موجب اون شکوفایی عاطفی افراد هم بشه. ما جامعه‌مون رو از فعالیت‌های اجتماعی در واقع میتونم بگم منع کردیم. درسته حالا وجود داره، خیلی وجود داره، ما بیایم که منکر بشیم بگیم که نه وجود نداره، بیشمار نهادهای در واقع فرهنگی اجتماعی داریم، خود شهرداری ها، کانون های سازمان تبلیغات اسلامی اداره ارشاد، انواع اقسام ما نهادهای آموزشی رو داریم. اما چرا به این نکته رسیدیم؟ برای اینکه باز تاکید من این هست که نتونستیم بر روی سنت هامون تاکید کنیم، نتونستیم بر روی عرف جامعمون، بر روی آیین هامون تاکید کنیم. ایران ما در واقع کشور اقوام هست و مملو از در واقع آیین ها و سنت ها و آیین های مذهبی، آیین های دینی. ما نتونستیم در انتقال این فرهنگ در واقع موفق باشیم و این تنوع قومی، تنوع در واقع آیین های دینی که به شکل های مختلف در جامعه، من خودم در حوزه هیئت‌های عزاداری کار کردم، از میان لورها گرفته ترک‌ها و بلوچ‌ها به شکل‌های مختلف برگزار میشه، ما نتونستیم این رو به نقطه مثبت تبدیل کنیم و امروز بگیم که به جامعه امروزی و به نسل نوین که یأس یکی از بزرگترین گناهان هستش که انسان نباید یأس باشه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، تا لحظه خداحافظی همراه باشید. آقای دکتر منصور نجات، شما یک دقیقه وقت دارید جنبندی خودتون رو بفرمایید، چون منم نهایتا یک دقیقه وقت داشته باشم جنبندی بکنم.
خواهش میکنم. حالا یک دقیقه شاید نشه این بحث بلاخره بحث بله. عزلای مختلف داره به جنبندی که، فقط این رو عرض کنم که ما برای اینکه به حال خوب برسیم اول نیاز به خودشناسی داریم. اول اصلا من که هستم که میخوام حال خودم رو خوب کنم؟ وقتی ندونیم چه فردی هستیم نمیتونیم حال خوب رو تعریف کنیم. اول شناسایی خود، ظرفیت‌های خودمون، بعد هم حالا یه راهبری رو به موضوع انتخاب کنیم که حال خودش خوب باشه، با کمک اون بتونیم به این پراکندگی خیال پایان بدیم، از استرس های مثلا فاصله بگیریم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه جنبندی خیلی کوتاه در حضور اساتید محترم داشته باشم. اساتید پرداختن به، با نظر میگه برنامه ما حال خوب، فکر خوب بود، پرداختن به این مسئله که خودشناسی بسیار مهم هستش، برای که منجر میشه به استعدادشناسی و در واقع عبور از یک زندگی تقلیدی، کما اینکه خواجه نصیر طوسی هم به استعداد فردی در نظام خانواده تأکید میکنه که هر انسانی به تناسب استعدادش باید تربیت بشه و مهارت بیاموزه. ارتباط با دیگری، خانواده و دوستان مورد تأکید اساتید بود. نظام آموزشی، فرهنگی و مهارت آموزی، تمرین گفتگو، ایجاد توان آرزو و امید داشتن، توجه دولت در امید بخشی، سواد رسانه‌ای، مثبت اندیشی معلمان، اساتید، رسانه ملی، البته اساتید اشاره کردن که این مثبت اندیشی نباید افراطی باشه، توجه به آموزه‌های دینی و بعد هم مواجهه صحیح با تکنولوژی، با حفظ سنت، فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی از جمله تأکیدات اساتید محترم بود. خب آقای دکتر من حسن صدری عزیز، یه خداحافظی بفرمایید با شنوندگان عزیز.
ممنونم از لطف شما، تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن و پای صحبت‌های خیلی... ما و همچنین از جناب دکتر منصور نجات.
منم از شما تشکر میکنم که در این برنامه ما رو همراهی کردی. آقای دکتر منصور نجات، خداحافظی، شما رو هم داشته باشیم.
بسیار ممنون جناب دکتر، از آقای دکتر صدری هم سپاسگزارم و از شنوندگان محترم برنامه، انشاءالله که براشون مثمر ثمر بوده باشه.
خیلی ممنون. بنده هم مدامی کارشناس برنامه به اتفاق اساتید محترم و اتاق فرمان از خدمت همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارت.
دل آرام من بودی، مایه آرام من بودی، شادی امنا من بودی، محرم من بودی. تو ای ستمگر به خاطر آور که یار من بودی، تو بودی یا من چو بخت روشن کنار من بودی. مظهر مهر و وفا بودی، جلوه عشق و صفا بودی، همدم ما بودی، عقد گشا بودی. صبح بهارم بودی تو، صبر و قرارم بودی تو، پیش تو میمردم، ناز تو میبردم. چه شاد که از من جدا شدی، تو با وفا بی وفا شدی، نمی روی از خیال من چون از نظر رفتی. خبر نداری ز حال من که بی خبر رفتی، توی امید وصال من کجا سفر رفتی.
برنامه صوفیا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. با ما هم می‌توانید در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد کنید و ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
من اولین کاری کردم اون مدحی رو دانلود کردم، مدحی شهید گمنام بود. اون مدحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
اینکه میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه هستم.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدای هستم که حتما یقه ای بی هزار و چسایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه به اصلا میگرم. اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگرم آینه دقشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهی است.
چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دید ز دامانت درخشش خاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانت. به بار تو غیرت ایران است، منادی خون شهیدان است، جهاد تو در ره حفظ هنجاب، سلام شکستن شیطان است. نجابت نتانه نشان جناب و مقام، نجابت رضای شفیع روز قیام.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرده تویی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزن خوش خیرت.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
قرارای شبانه من با من، این دیدارای دوستانه و خوب این تماشای صادقانه. خوب آدم با خودش رفیق باشه. خوب بیرای بریایی بتونه لحظه‌ای هر چند کوتاه در متن یک روز درنگی کنه و هر روز خودش رو با ترازوی آسمونی محک بزنه. اندازه بگیره. بفهمه در عوض روزی که رفته و عمری که گذرونده چی به دست آورده. سود و زیانش، نفع و ضررش معلومش بشه. ما اگه 2 ریال به دست بیاریم یا حتی اگه فکر کنیم که میخواد به دستمون برسه، 100 تا برنامه براش توی ذهنمون میریزیم. فکر میکنیم چجوری خرجش کنیم که بهتر باشه، که برامون افسوده‌ای داشته باشه، که حیف آدم هم هزینه کنه هم بهره‌ای نبره. آشناییم با این خسران و این تقابل رو بهتر از هر چیزی میشناسیم. که هنوزم گاهی به دوردست خیره میشیم و در هوای مالی که بیدلیل باختیم و پولی که هدر دادیم تأسف میخوریم. اما واقعش اینه که هیچ وقت نه برای سرمایه زندگیمون، برای نفس نفس بودنمون، برای لحظه و فرصتامون، نه هرگز برنامه‌ای به این دقت ریختیم و نه حسرت فوت دقایقمون رو زیاد خوردیم. ته تهش میگیم گذشت دیگه. بعضی وقتا و بعضی روزا که اصلا دنبال این هستیم که بگذره، که زودتر بره و تموم شه و به آخر برسه. میگن مسئله عمر آدم مثل حکایت اون یخ فروش توی تابستون که لحظه لحظه سرمایه‌اش در حال آب شدن و تموم شدنه. عمر آدم هم همین حال رو داره. لذا خوب آدم حواسش به خودش باشه. رفاقت چیز خوبیه. خصوصا رفاقت من با من. رفاقت آدم با خودش. رفیق خوب به قول مجد خافی از برادر بهتره. میگن آدم رو میشه از روی هم نفسش، از روی کسایی که باهاش نشست و برخاست دارن، از روی رفقا شناخت. اونا تجسم خاص و خصلت‌های درونی آدم و حتی رویاها و آرزوهاشن. برای همینه که در پیدا کردن دوست خوب و رفیق و یک دل این همه توصیه کردن و حرف زدن. چون آدم با هم نشینش بالا میره و صعود میکنه و با هم نشینش تنزل و سقوط. گفت هم نشین تو باید ز تو به باشد تا تو را عقل و دین بیفزاید. ما در این سرزمین چندین شکر واجب بر عهده داریم. یکی این که هنوز به همون زبون تکلم میکنیم و با همون الفبا و همون شکل سخن میگیم که قدمای ما و نسل‌های قبل‌ترمون حرف میزدن. این شکر واجبیه برگردن ما، چون از تاریخ و فرهنگمون منفک نشدیم و جدا نیفتادیم. کمتر کشوری این چنین حالی رو داره. بسیاری از کشورها خاصه توی همین منطقه آسیا زبونشون و الفبای نوشتارشون عوض شده، چنان که حالا قادر به خوندن کتاب و آثار فرهنگی به جامونده از دوره‌های قبل‌تر خود نیستن. در واقع از تاریخ و فرهنگشون جدا شدن، در حالی که ما هنوز به همون شکل حرف میزنیم که رودکی در قرن 3 و 4. همونطور که فردوسی و عنصری و نظامی و عطار و مولوی. این خیلی مهمه که بشه مستقیم و بیواسطه به تاریخ فرهنگی خودت رجوع کنی و بی نیاز ترجمه بتونی منابع بازمونده رو بخونی. اونم توی جایی مثل این سرزمین با این سابقه فرهنگی شگفت‌انگیز، با این همه کوکب درخشان در آسمان فرهنگ و علم و ادب. بزرگانی که نامشون هنوز بزرگ و اثرشون محل رجوع بسیاری از اهل تحقیق در هر کجای جهانه. این خوشبختی و خوشبختی ماست که صاحب چنین سرمایه بزرگی هستیم. اگر به این داشته و دارایی سر نمیزنیم، اگر گوهر از این دریا بر نمیگیریم، ایراد و اشکال ماست. و الا ذخایر فرهنگی این دیار هنوز هم در مدرسه ها و مراکز علمی جهان درس داده میشه و سرمشق بسیاری از اهل اندیشه و خرد در عالمه. این شکر واجب دیگری است که بر عهده ماست. به سخن قبل برگردیم. سخن در باب رفیق و رفاقت بود. بزرگان ادب و فرهنگ این دیار و روشنان زمینی این سرزمین در آثار خود از اهمیت دوستی و از جایگاه دوست بسیار گفته و نوشتند. از جمله سعدالدین وراوینی در اثر گرانسنگ خود مرزبان نامه که کتابی است مشتمل بر حکمت‌ها و درس‌های بسیار در خصوص دوستی مطالب نغز و پرمغزی را آورده. نقل به مضمون از آن مرجع می‌کنم که می‌گوید نه فکر کنی می شود بر هر کس نام دوست گذاشت، که این نامی است بلند و آن را به هر که چند گاه یا چندین قدم با تو هم سفر شده است نمی توان گفت. چنان که پدری با پسر می گفت ای پسر، بدان که از آنها که با تو همراه و هم قدمند بعضی تنها هم نفسند. اینها زمانی بسیار اندک حسب شرایط و مقتضیات در کنار تو هستند و به محض تغییر وضع می روند. دیگرانی که می مانند بیشتر نیم دوستند، رفیق تمام و همراه گرمابه و گلستان نیستند. بسته به حال و ظرفیت و استعداد خیش همراهت شدند و چون عرصه تنگ آید و کار سخت شود از کنارت بگریزند. به این عده تکیه نمی توانی کرد، زیرا به روز حادثه تو را تنها می گذارند و می گذارند. دوست تمام و رفیق کامل اما بسیار کم و نادر است. دیریاب است، لیکن اگر به دست آمد دامنش به هیچ روی از دست نباید داد، زیرا چنین دوست از قوم و خیش و از برادر بهتر باشد. چنین کس منفعت تو بیش از خود خواهد و در گرما و سرما با تو همراه و همقدم خواهد بود. داشتن و نداشتنت برای ایشان تفاوتی نکند که از داشتن تو شادمان گردند و در نداری دستگیرت شود و چون به خطر افتی یا احتمال آفتی باشد تو را حامی و تکیه‌گاهند. این چنین دوستان در تمام زندگی گاه هرگز پیدا نمی شوند و گاه اگر بخت روی نماید یک تن پیدا شود. لیکن این عده به عدد اندکند اما به کیفیت بسیار. زنهار که هر کس را دوست نخوانی و در گرفتگی به ایشان رجوع ننمایی. دوست مقامی بلند دارد و دوستی شگفت کاریست.